شیطان ایمان برخی از افراد را هنگام مرگ و احتضار میگیره. اینا چه افرادی هستن و چه خصوصیاتی دارن؟
این مثلا همون عدیله عند الموت که در روایات داریم و دعای عدیله هم تو مفاتیح اومده و از امام صادق سوال کردن که گفته میشه که ایمان دو نوعه، یک نوع ایمان مستودع و عاریتی که ایمان مستقر رو ریشه دار. اون اولی رو شیطان هنگام احتضار از انسان به سرقت میبره، درسته؟ امام فرمود بله درسته. راوی سوال کرد خب چیکار کنیم که شیطان نتونه ایمان ما رو بدزده؟ امام فرمود بعد از هر نماز واجب این تعقیبات رو بخونید: رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی و الاسلام دین تا آخرش. خب اگه انسان بخواد هر روز 5 بار عقاید رو به نفس خودش تلقین کنه، اون ایمان عاریتی تبدیل به ایمان مستقر و ریشه دار میشه، دیگه شیطان نمیتونه به سرقت ببره. پس دو نکته روشن شد: یک، بحث عدیله عند الموت درسته. دو، کدام ایمان رو شیطان به سرقت میبره؟ ایمان عاریتی رو، نه ایمان مستقر رو. ایمان محکم رو شیطان نمیتونه. نکته سوم این که حالا شیطان که در وجود ما سلطه‌ای نداره، خودش میگه من بر شما سلطه‌ای نداشتم، ما کانلی علیکم من سلطان، از چه راهی وارد میشه که بر ما مسلط میشه که هنگام احتضار از همون راه و از همون نقطه ضعف استفاده میکنه و ایمان رو به سرقت میبره؟ چون تا دزد وارد خونه نشه نمیتونه کالا رو به سرقت ببره دیگه. شیطان هم تا وارد وجود ما نشه که نمیتونه ایمان ما رو به سرقت بخواد ببره. پاسخ اینه که از راه‌های مختلف شیطان وارد میشه. شما باید این راه‌ها رو ببندیم. واقعا مهمترین راهی که شیطان میتونه ایمان انسان رو ازش بگیره همین ضعف اعتقادی است. این اعتقادات ضعیف غیر برهانی و غیر مستدل و بس کنم که موروثی و تقلیدی و اینها نمیتونن در مقابل شیطان مقاومت بکنن. انسان باید ایمانشو محکم کنه، باید ایمانو ریشه دار بکنه. از همین حدیث امام صادق علیه السلام کاملا مشخص میشه که این عقاید که تو این دعا اومده اینا رو انسان باید به نفسش با برهان و با استدلال و با ورزش عقل و با تهذیب نفس از راه مختلف باید انسان این ایمان رو در وجود خودش ریشه دار بکنه، عقایدش برهانی بشه.
استاد میشه فهمید تا زنده هستیم که ایمانمون مستقر شده یا عاریتی هستش؟
خب بله، باید مراجعه کنیم به کارشناسا مثل جناب عبدالعظیم حسنی و دیگران که مراجعه میکردن به امام و میگفتن که این ایمان منه درست هست یا نیست، ایرادی بهش وارد هست یا نیست.
استاد شاید تو لفظ یه اشکال بگیم ولی حالا تو قلب
دیگه اون چیه؟ اصلا باوردارو باید بگه دیگه، میگه باور من چنین است، اون باورشو باید بگه. این یک راه که راه ضعف. به همین دلیل دوستان با توجه به اینکه الان شیاطین با این تکنولوژی و با این وضع فضای مجازی و رسانه ها و نمیدونم اینها به دست افتادن و مرتب دارن ذهن ها رو خراب میکنن، دارن ایمان ها رو موردشون تهاجم شبهات قرار میدن.
بله،
یعنی مثل یک سیل شبهات رو سرازیر کردن سوی ذهن افراد و انسان ها باید عقایدشون محکم کنن. اگر واقعا انسان شبان روزی چندین ساعت وقت بذاره برای این کار ضرر نکرده و به نظر ما رسانه ها هم باید اینجا بیشتر سرمایه گذاری کنن، دانشگاه ها، مدارس، حوزه ها، همه اون مؤسسات فرهنگی و اون سازمان تعلیم و تربیت، نه وزارت آموزش پرورش رو از نمی کنم، سازمان تعلیم و تربیت در مملکت که سازمان گسترده هم هست، اینا باید همتشون رو صرف عقاید کنن. وقتی دشمن این همه هجوم میاره، این همه شبهه القا میکنن، خب ما هم باید آنچنان عقاید خودمون رو استوار کنیم که این شبهات تأثیری در اصل اعتقاد ما نداشته باشه. این یکی. دومین راهی که شیطان بر انسان مسلط میشه گناهه. وقتی انسان گناه میکنه ضعیف میشه و شیطان چاق میشه، یعنی عمر انسان به تعبیر امام سجاد علیه السلام تو اون دعای مکارون اخلاق دعای 20 صفحه سجادیه، به خود وقتی که عمر من خواست مرتعه شیطان بشه فورا جان منو بگیر. بعضی ها شیطان از وجودشون میچره و چاق میشه، از علمشون، از قدرتشون، از آبروشون، از کنم خدمت شما که ثروتشون، از اون قدرت سیاسیشون شیطان استفاده میکنه و چاق میشه. خب اگه انسان گناه کرد، در واقع شیطان رو قوی کرده، خودش رو ضعیف کرده، اون وقت شیطان مسلط میشه، ایمان انسان ازش
میگیره،
به زور میگیره میبره. و سومین راهی که شیطان میتونه ایمان ما رو بگیره اون رذایل نفسانی است، رذایل اخلاقی است. هر رذیله جاپایی است برای شیطان، بخل و کینه و حسد و سوء ظن و سوء خلق و چیزی از این قبیل، اینها راه رو برای شیطان باز میکنه که شیطان بر ما مسلط بشه. چهارمین نقطه ضعفی که در انسان میتونه وجود داشته باشه که شیطان اینا که از اون همش روایت داره، همش حتی اتفاق افتاده، طرف انگام احتضار بهش گفتن بگو لا اله الا الله، یه شعر گناه آلودی حالا بنا بود یه گناهی بکنه که اونا انجام نداده، اون شعر رو تکرار کرد و مرد. یعنی اون گناه 30 سال پیش حالا انگام احتضار شده وسیله شیطان برای سرقت ایمانش. هر چی گفتم که شهادت رو بگو همون شعر کذایی خوند. اینا که از اون همش مورد داره. چهارمین راهی که شیطان وارد میشه اون الغه ها و دلبستگی های شدید ماست به دنیا، که خب دنیا رأس کل خطیه. این الغه ها باید کم بشه، زندگی کنیم، خوبم زندگی بکنیم، اما عاشق دنیا نباشیم، دلبسته دنیا و امور دنیوی که شیطان از این چیز استفاده سوء استفاده میکنه. و پنجمین نکته که عرض میکنم خرافاته. این خرافه گرایی، هر خرافه ای یک ابزاری است برای شیطان که بر انسان مسلط میشه. ما باید خرافات رو از مخصوصا دامن مذهبمون برچینیم. حالا خرافات مثلا تو فرهنگ ها و اونها یه چیزایی، حالا اون خیلی مهم نیست، اون دیگه وقت وارد مذهب شد، وارد باور شد، میشه ابزار کار شیطان برای سرقت ایمان انسان. حالا من بعضی از راه ها رو گفتم، این هم یک نکته که ما باید این راه ها رو ببندیم. در زمان حیاتمون باید ببندیم، باید عقاید رو برهانی بکنیم، مستقر بکنیم، باید گناه رو پاک کنیم و توبه کنیم، باید الغه ها رو کم کنیم، باید رذایل اخلاقی رو درمان کنیم، باید خرافات رو از زندگیمون پاک کنیم.
چون استاد بخش دومی هم سوالشون داشتش که اگر انسان گناهکار بدوند اینکه توبه کنه از دنیا بره در برزخ راه نجاتی داره یا خیر؟
بله خب ممکنه که مثلا فرض کنید که حق رو ضایع کرده، حالا بعد از اینکه از دنیا رفت بازماندگانش اون حق رو جبران کردن، یا گناهی رو انجام داده منتها اعمال صالح بزرگی داره، خداوند به خاطر اون کارهای خوبش از اون کار بدش صرف نظر میکنه. بیاین که از کنم که دعای دیگران پشتش هست، یا این که نه تفضلا خداوند اون میبخشه. بنده مؤمنی بوده، عزادار امام حسین علیه السلام بوده، حالا یه گناهی هم مرتکب شده، اونجا امام حسین علیه السلام ستت میکنه، یا خود خدا به آبروی امام حسین اروچکار میکنه، پس امکانش هست که انسان ولو بی توبه هم از دنیا رفته باشه به خاطر گناه خاصی در برزخ اون گناهش بخشیده بشه و دیگه حتی در قیامت هم مؤاخذه نشه. بل اگر حقی باشه به گردنش اون حق باید ادا بشه. بله. حقی که حالا چه حق الناس بشه چه حق الله، حق باید ادا بشه.
بله. بسیار ممنون و متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. آقای ایمان گودرزی از تهران سوالی را از طریق پیامک ارسال کردن و پرسیدن که آیا عطسه معنای صبر داره در اسلام یا اینکه خرافات به حساب میاد؟ بفرمایید.
نه، ما هیچ جا ندیدیم که عطسه کردن معنای صبر داشته باشه. عطسه کردن دلیل بر اینه که اون فیزیولوژی بدن انسان سالمه. نه. که واکنشی نشون میده و دلیل بر اینه که بدنش سالمه و درست واکنششون میده. و به همین دلیل هم در روایات فراوان داریم که وقتی که عطسه میکنید بگید الحمدلله رب العالمین، انی آمنت بربکم فاسمعون، چیزی از این قبیل، دعا کنید، شکر خدا به جا بیارید. نه، این حرفا خرافاته. این یکی از همون خرافاتی که اشاره کردیم الان که از راهی که شیطان وارد میشه، نه چیزی به نام صبر به این معنا نداریم. طرف سرما خورده، خب عطسه میکنه، صبر کنیم دوباره باز عطسه میکنه، باز صبر کنیم باز عطسه میکنه، وقت کار ما بخواهیم تعطیل کنیم یا که چیز باشه، اصل قضیه درست نیست. اما حالا مواردی که مثلا ما شنیدیم که این کار نحسه یا این کار مثلا کار انجام ندید، چه از این قبیل که یک انرژی منفی انسان به خودش تزریق میکنه، یک از کنم خطورات نفسانی در انسان وارد میشه، باعث فشل شدن انسان میشه، باعث ضعف انسان میشه، اونجاها یا حقیقت داره، مثلا فرض کن نحوستی واقعا وجود داره، یا اصلا وجود نداره.
تلقین میکنه، یعنی
تلقین میکنه، از این حال خارج نیست. در هر دو صورت، چه واقعا در خارج نحوستی باشد چه نباشد، راه حلش صدقه هست.
بله.
از امام صادق سوال کرد که آقا جان خب گاهی ما کار داریم مثلا فرض کن قمر در عقرب هم هست، نحس هم هست، چیکار کنیم؟ فرمود تصدق و خروج ایه یومن شیعته، صدقه بده، حالا دلت میخواد برو بیرون. حالا دوستان این چیزها رو باور دارن که ما باور نداریم و در شر نداریم این چیزها رو، اگر به ذهنشون چیزی اومد راهش اینه که صدقه بدن و بی‌اعتنایی کنن. خود بی‌اعتنایی کردن شیطان رو ناکام میذاره. اگر توجه کنید خود شیطان کارها رو ردیف میکنه. اگر شما این مطلب باور داشته باشید شیطان اینها ردیف میکنه. میبینید که وقتی که صبر نکردید این مشکل براتون پیش اومد، و ببین که صبر اومد شما رفتید و عطسه کردن شما رفتید مشکل براتون پیش اومد، اینم نتیجهش شیطان از این کارا میکنه. برای اینکه شیطان ناکام گذاشته بشه یک صدقه و عمل کردن به خلاف اون چه که اون مقتضای خرافه هست.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه این برنامه هم تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم و از نظر شما استفاده کردیم. از شما التماس دعا داریم. 329-551-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی این برنامه است که آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز است. در پایان برنامه بار دیگر مبعث رسول خدا صلوات الله علیه و آله را خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، السلام نور رحمم، متنی اسلام و ایمان، سینه ات سینای قرآن، جاودان مهر تابان، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، یا رسول الله مدد یا حبیب الله، ای حبیب حی داور، جان فدایی تو حیدر، ای شفیع روز محشر، چشمه جوشان کوثر، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، صلوا عليني وسلموا تسليما، حتى تنالوا جنة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى تنالوا جنة ونعيما.
زندگیتون محمدی باشه، نور قرآن در زندگیتون جاری و ساری باشه. امروز بعثت خاتم انبیا رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هست که سلاله پاک ایشون و جانشین برحقشون و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها علیه السلام اجمعین زندگی رو برای ما طراحی کردند و کتابهایی رو از خودشون برای ما به جا گذاشتن، احادیثی رو برای ما به جا گذاشتن که ما هیچ وقت برامون نه قدیمی میشه و نه اینکه ما از برنامه‌های زندگیمون جا میمونیم. میتونیم بهش مراجعه بکنیم و راه زندگیمون رو از سلاله پاک پیامبر اکرم پیدا بکنیم. و اما بریم جرعه ای از کتاب اصول کافی رو به روح و جانمون بنوشانیم با بیان شیوای حجت الاسلام غفرانی.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله علی مولانا الحجة ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف. و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و دوستداران برنامه جرعه. احادیث برنامه جرعه کلن از کتاب شریف کافی اثر محدث بزرگوار جهان اسلام سقط الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب کلینی انتخاب میشه. ایشون متوفای 329 هست، یعنی اوایل قرن چهارم. کتاب کافی هم یکی از چهار کتاب معتبر شیعه هست. عناوین اصلی این کتاب عبارت است از اصول کافی، فروع کافی و کتاب روزه که یک کتاب تک جلدی هست. یک دوره فقه عقاید تو این مجموعه هست از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و کتاب بسیار خوب و معتبری هست. اگر عزیزی بتواند این کتاب رو تهیه بکنه، در منزل داشته باشه، احادیثش رو بخونه، اون منزل مورد توجه اهل بیت علیهم السلام هست. آدرس حدیث برنامه کتاب کافی، چاپ دارالحدیث، جلد سوم، صفحه 249، حدیث 1731. ان عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی سألت الله عز وجل ان یرزقنی مالا فرزقنی. راوی به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که من از خدای عز وجل مالی رو خواستم، ان یرزقنی مالا، یه مالی رو طلب کردم، تقاضا کردم، فرزقنی، خداوند هم این مال رو به من داد، این رزق رو به من داد. و اینی سألت الله ان یرزقنی ولدن فرزقنی ولدن، باز از خدا فرزند درخواست کردم و خداوند به من اولاد داد، فرزند داد. و سألته ان یرزقنی دارن فرزقنی، از خداوند خواستم که به من یه منزلی رو رزق من بکنه، روزی من بکنه، و خداوند این دعا رو اجابت کرد و به من یک منزلی رو مقرر فرمود. وقد خفت ان یکون ذلک استدراجا، میترسم از اینکه خداوند دعاهای من رو پشت سر هم اجابت میکنه، این یه استدراج باشه. استدراج یه نوع غافلگیری رو میگن. درباره خود کلمه استدراج، عنوان استدراج در کتاب کافی اصلا یک بابی هست که انه راوی میدونه که استدراج چه معنایی داره و با این ذهنیت به امام علیه السلام عرض میکنه که من از خدا درخواست هایی داشتم، مشکلاتم رو گفتم و خداوند اجابت کرد، نکنه من مشکل استدراج رو دارم. استدراج، حالا استدراج چیه؟ این روایت به ما کمک میکنه که این استدراج چیه و این توضیح برای این روایت. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الاستدراج فقال هو العبد یذنب الذنب. از حضرت امام صادق سوال شد که این استدراج چیه، چه معنایی داره. حضرت فرمودن عبدی یه گناهی مرتکب میشه، فیوم لاله، به او مهلت داده میشه، لکن این عبد یاقیه، غافله، به جای اینکه از مهلت توبه استفاده بکنه، به جای اینکه استفاده توبه بکنه و استغفار بکنه، همچنان غرق در غفلت هست. بعد حضرت فرمود و تجدد له عندها النعم، به هنگامی که این آقا اون گناهو کرده و توبه نمیکنه، تجدد له، خدا براش تجدید میکنه، از نعم، از نعمتها براش فراهم میکنه. فتلهیه عن الاستغفار من الذنوب فهو المستدرج من حیث لا یعلم. اون وقت به واسطه این نعمت هایی که میاد، این از آمرزش خواهی از گناهان باز میمونه، این تلهیه از ماده لهو و سرگرم میشه به اون مادیات و دنیا، و از استغفاری که بخواد بکنه برای اون گناهاش اون فراموش میکنه، غفلت میگیرتش، غافلگیر میشه. من حیث لا یعلم، از جایی که نمیدونه. فهو المستدرج، این همون استدراجی هست که هست که در این روایت هست. قد خفت ان یکون ذلک استدراجا، من میترسم یه استدراجی به من شده باشه. و استدراج اینه که انسان یه گناهی میکنه، به جایی که توبه بکنه میره دنبال غفلت و گناه بعد از گناه، و خدا نعمتهای این رو زیاد میکنه تا این توفیق توبه رو پیدا نکنه. پس ممکنه استدراج اشاره باشه به این آیه شریفه هم که در قرآن هست، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اشاره به همین هست. احتمالاتی هم وجود داره، یکی این که اموال و اولاد که خداوند به انسان میده، این آقا گفت که قد خفت و ان یکون استدراجن، این که خدا کم کم داره به من میده، نکنه بعدن کم کم این نعمتهاشو از من بگیره، یعنی خداوند ناگهانی نمیاد نعمتها رو بگیره، من میترسم استدراج شامل حال من بشه. یعنی این شخص ممکنه گناهی نداشته باشه، ولیکن از این میترسه که خدا نعمت داره بهش میده، نکنه یکی یکی این نعمتها رو بگیره، دوست داره این نعمتها بمانه، مثلا پایدار باشه. استدراج از همین ماده درجه درجه که میگن، نردبانم همین هست که انسان پله پله بالا میره بعد پله پله پای میاد. این آقا میگه نکنه من دچار استدراج شدم، نکنه خدا این مالها رو به من میده بعد میخواد بگیره، که نمیخواد از امام بپرسه من چه کار کنم که اینها پایدار بشه. با توجه به اون روایتی که خوندیم که گفتیم که از امام سوال کردن که استدراج به چه معناست، امام فرمود اگر کسی یه گناهی بکنه توبه نکنه، خدا بهش مهلت میده که توبه بکنه، اگر غفلت کرد خدا نعمتهایی بهش میده که دیگه این توفیق نعمت و استغفار ازش گرفته بشه. یه احتمال دیگه هست که از حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده در تحف العقول، شون استدراج رو اینجوری معنا میکنن، فرماین که خدای سبحان نعمت بنده رو فراهم میکنه و توفیق شکر رو ازش سلب میکنه. ببینید گاهی اوقات ما نعمت میگیریم از خدا، شکرش رو به جا نمیاریم، بعد دوباره تقاضا میکنیم خدا بهمون میده. این دادنهای نعمتهای خدا رو مواظب باشیم، اگر شکرش رو به جا نیاوریم وقت ممکنه این گریبان ما رو بگیره. حالا برگردیم رو روایت. فقال اما والله مع الحمد فلا، با توجه به این روایتی که از تحف العقول از حضرت امام حسین علیه السلام نقل کردیم که فرمودن استدراج از خداوند سبحان اینه که نعمت رو میده بعد توفیق شکر رو میگیره، این شخص به امام عرض کرد که وقد خفت ان یکون ذلک استدراجا، امام صادق فرمودن فقال اما والله مع الحمد فلا، فرمودن به خدا قسم وقتی کسی سپاس گذاری بکنه دیگه استدراج دیگه اونجا از بین میره، استدراج دیگه نیست. یعنی با حمد خداوند متعال میتونیم این نعمت هایی که خدا به ما داده اونها رو نگهش داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان. وگرنه طاقت اجران ندارم.
ساعت 20:25 دقیقه است و شما شنونده رادیو معارف هستید. همراه بودیم با حجت الاسلام و المسلمین غفرانی در برنامه جرعه. اما در ادامه برنامه‌های این رسانه دینی بریم یکم اخلاقمون رو خوب بکنیم و همراه بشیم با حجت الاسلام و المسلمین الهی فر در برنامه گنج سعادت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی و عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همین شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، شما عزیز بزرگواری که دنبال مباحث اخلاقی هستید و میخواید در کنار مباحث اخلاقی یک زندگی اخلاق مدار رو برای خودتون بسازید، زندگی که بر اساس تقویت فضائل و رفع رذائل استوار شده، زندگی که ارمغانش برای ما شادی و آرامش و بهتر با هم بودن و در کنار هم بودنه، زندگی که شایسته یک منتظر واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما کمک میکنند که به این خواستمون انشاءالله زودتر و زودتر برسیم به امید خدا. در دو برنامه گذشته در خصوص یک رفتار با هم دیگه صحبت کردیم، در خصوص یک ویژگی رفتاری صحبت کردیم به نام سختگیری. گفتیم سختگیری به این معنا نیستش که من بیام در کنار سختی هایی که تکلیف با خودش داره، چون بعضی تکالیف که انجام میدیم این تکالیف یه سری سختی ها و مشکلات رو با خودش داره، من بیام برای انجام این تکالیف یک سختی مضاعفی و یک گرفتاری مضاعفی رو برای خودم ایجاد بکنم. سختگیری به این معنا نیستش که من کار رو بر خودم به گونه ای قرار بدم که انجام اون تکلیف برای من زدگی بیاره، برای من ناراحتی بیاره. سهولت هم به این معنا شد که من تکلیفی که میخوام انجام بدم، تکلیفم رو انجام بدم، درست به اندازه و به جا انجام بدم، اما نه با فشار، نه با سختی، نه با گرفتار کردن خودم. عرض شد که سختگیری با خودش قساوت میاره، با خودش لجاجت میاره، با خودش ناسازگاری میاره. سختگیری باعث میشه که انسان گرفتاری برای خودش ایجاد بکنه و محرومیت برای خودش ایجاد بکنه. یه نکته که بود این که سختگیری به این معناست که من تکالیفی که دارم رو انجام بدم، اما توجه داشته باشم که این رو نباید به دیگران تعمیم بدم، نباید برای دیگران هم سختگیر باشم. چرا؟ چون بعضی از مسائلی که من فکر میکنم سختگیریه برای من، اینها دنبال ظرفیت سازی و به نوعی تمرین دادن من برای آماده شدن برای انجام تکالیف بهتره، در وجود من میخواد ایجاد ظرفیت بکنه. حالا که من این ظرفیت رو برای خودم دارم حاصل میکنم و تو اون مسیر هستم، اجازه ندارم این رو به دیگران هم تعمیم بدم، و چون دیگران رو میخوام تربیت بکنم یا به تعبیری میخوام همراه خودم بکنم، این سختگیری رو برای اونها هم داشته باشم. سختگیری به این معناست که من خدای نکرده به گونه ای عمل نکنم که فرصت هایی که در اختیارم هست رو از دست بدم و در آینده دیگه حالی برای انجام تکالیف و وظایف خودم نداشته باشم، بلکه به گونه ای عمل بکنم که ظرفیت خودم رو ببرم بالا تا بتونم تکالیفم رو در یک شادابی خاصی انجام بدم و نتایج اون رو هم بتونم بهتر حاصل بکنم. میخوایم بازم در خصوص همین سختگیری صحبت بکنیم، منتها از یک نگاه دیگه‌ای و از یک منظر دیگه‌ای می‌خوایم به این سختگیری بپردازیم. من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما جای الهی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی خوش آمدید. قبول زحمت کردید. سپاسگزارم که ما در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم.
حاجا در خصوص سختگیری صحبت کردید. شما نقطه مقابلی رو برای سختگیری گفتید به عنوان سهولت. به این معنی که ما تکالیفمون رو انجام بدیم ولی به خودمون سختی مضاعفی نگیریم. حالا این سختگیری که شما مطرح کردید، سختگیری که تقریبا به عنوان یک رذیله بیان شد، این با اون تسامح و تساهلی که ما داریم چجوری جمع میشه؟ این تسامح و تساهله یعنی من سختگیر نباشم، مثلا سختگیر